ای آن که باورمند خاندان محمدی، بی هیچ درنگ و سستی این پیام را به همگان برسان. بگو که بیدادگران زشتکار بنی امیه سرور و سالار و آقایی را کشتند که بهترین انسان جهان بود. او فرزند کسی بود که در آسمان و زمین بر همه برتری دارد. بگو که فرزند پیامبر و زاده در هم شکننده بت‌ها را کشتند، مشرق‌ها و مغرب‌ها بر او گریستند و انسان‌ها با هر زبانی بر او خواهند گریست و ناله خواهند کرد. علاوه بر مدینه، شنیده شدن صدای صیحه و نداهای آسمانی و هاتفان غیبی در مکه و بصره و شهرها و قریه‌های دیگر نیز گزارش شده است. سالها بعد پیرمردی از بنی تمیم از پدرش روایت کرد که ما از کشته شدن حسین ابن علی و آنچه در کربلا می گذشت خبر نداشتیم. با جمعی از مردان قبیله در منطقه رابیه نشسته بودیم که هاتفی ناپیدا ندا داد و گفت سوگند به خدا که حسین را با گونه های خاک‌آلود در سرزمین تف دیدم. سر از پیکرش جدا کرده بودند و گرداگرد او گلوهای خونفشان یارانش بود. آنها چونان چراغ‌های روشن در میان تاریکی می درخشیدند. خواستم تا یاریشان کنم اما تقدیر دیگرگونه رقم خورد. حسین چراغی روشن و روشنابخش بود. خدا می داند آنچه من دیدم دروغ نبود. درود خدا بر پیکری باد که خاک کربلا او را در دل خود خواهد گرفت. او در بهشت خرم خدا هم نشین و هم ساقه رسول خدا و علی مرتضی و جعفر طیار است. مشابه این ماجرا را افراد دیگری نیز روایت کرده اند که قصد یاری سید الشهدا علیه السلام را داشتند، اما در روز واقعه دیر به کرب و بلا رسیدند. روز 24 صفر سال 61 هجری قمری، کاروان اهل بیت به تازگی نخستین منازل مسیر کربلا تا مدینه را پشت سر گذاشته بود. اما سوگواری بنی هاشم در مدینه از هفته ها قبل آغاز شده بود. بنی هاشم دسته دسته جمع می شدند و در کنار مزار پیامبر به سوگ می نشستند. دیگر مردم شهر از مهاجرین و انصار نیز آنها را همراهی می کردند. سوگواری زینب سلام الله علیها، دختر عقیل ابن ابی طالب و دیگر خواهرانش از جمله اسماء در کنار مزار پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بسیار سوزناک و تأثیر گذار بود. علاوه بر مزار پیامبر، در بقیع نیز مراسم سوگ برپا شد. بذرهای اعتراض و قیام در مدینه از دل همین سوگواری ها جوانه زد تا مثل کوفه و شام مدینه هم مستعد خیزش ضد نظام یزیدی و اموی شد. با رسیدن کاروان اهل بیت به مدینه، مراسم سوگواری با محوریت زینب کبرا، ام کلثوم، سکینه، دختران عقیل، فاطمه صغرا و ام البنین که درود و سلام خدا بر همه آنها باد، شکوه و عظمت بیشتری خواهد یافت.
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 2 30 30 07 و یا کد دستوری 3 14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
روزی که پروانه شدی،
سردار شهید خسرو حسنی از چهره‌های کمتر دیده شده اما بسیار مؤثر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. او سالها در سکوت در لایه‌های عمیق ساختار امنیتی و اطلاعاتی کشور فعالیت کرد، بی هیاهو اما دقیق، عمیق و سرنوشت ساز. به عنوان جانشین اطلاعات نیروی هوافضای سپاه در یکی از راهبردی ترین حوزه‌های نظامی کشور ایفای نقش کرده، جایی که تصمیم‌ها فقط بر روی نقشه نیستند بلکه در سرنوشت یک ملت اثر می‌گذارند. جایگاهش برای آنان که در میدان بودند کاملاً روشن بود. ستون اطلاعاتی نیروی هوافضا و چهره‌ای مورد اعتماد در میان فرماندهان ارشد. تحلیل‌های راهبردی، اشراف دقیق اطلاعاتی، مدیریت بی‌وقفه در برابر تهدیدات پیچیده و شناخت عمیق از حوزه‌های موشکی، پهپادی و امنیت سایبری بخشی از کارنامه اوست. کسانی که با او کار کردند از هوشمندی کم نظیر، آرامش مثال زدنی و صداقت در تصمیم گیری های حساس او می گویند و از آن مهمتر از وفاداریش به آرمان ها و خاک این سرزمین. صبح جمعه خرداد 1404 سرانجام مسیر مجاهدت های بی وقفش به نقطه رسید که از سالها پیش آمادهش بود. در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یکی از مراکز حساس سپاه در تهران، در کنار جمعی از یاران دیرین به شهادت رسید. در میان آنان سردار امیرعلی حاجی زاده نیز بود، فرمانده‌ای که سالها در کنار او ایستاد و جنگید. شهادت برای سردار حسنی یک پایان نبود، ادامه همان راهی بود که در خاموشی آغاز کرده بود. مردی از نسل سربازان گمنام انقلاب که بیش از آن که دربارش بدانیم بر ما اثر گذاشته است. امروز دیگر نامش در گزارش‌های طبقه بندی شده نمی ماند. او حالا در کنار شهدای سرفراز این سرزمین آرمیده و نامش در حافظه امنیت ملی این کشور حک شده است. خسرو حسنی همان گونه که زندگی کرد رفت، بی ادعا، بی تظاهر، اما با اقتداری ماندگار.
نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دینداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم، من زاده ایرانم، جز مهر
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته 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 ای.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 70 تا 76 سوره مبارکه نحل گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت العدل وهو على صراط مستقيم صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در آیاتی که تلاوت آن را شنیدید، قرآن برای اثبات خداوند استدلال دیگری را مطرح می‌سازد. در این استدلال قرآن بیان می‌فرماید که تغییرات و تحول‌هایی که در وجود انسان و یا جامعه پیرامون او رخ می‌دهد، هیچ کدام وابسته به خواست انسان نبوده، بلکه از جهانی برتر از جهان مادی سرچشمه می‌گیرد و در آیات دیگر برای روشن شدن نقش خداوند در نظام هستی به بیان مثالی می‌پردازد. اکنون به ترجمه و توضیح آیات می‌پردازیم. خداوند شما را آفرید، سپس شما را می‌میراند. بعضی از شما به سنین بالای عمر می‌رسند، در حالی که بعد از علم و آگاهی چیزی نخواهند دانست. بیگمان خدا دانای تواناست. و خداوند برخی از شما را بر برخی دیگر از نظر روزی برتری داد. اما آنها که برتری داده شده اند حاضر نیستند از روزی خود به بردگانشان بدهند تا همه در آن یکسان باشند. آیا آنها نعمت خدا را انکار می کنند؟ قرآن بیان می کند که این خداوند است که آفریننده و خالق انسان می باشد و هموست که گروهی از آدمیان را در سالهای جوانی می میراند و بعضی دیگر را تا سن پیری مهلت می دهد، تا حدی که آنها از شدت پیری تمامی آگاهی های خود را از دست می دهند. قرآن چنین نتیجه می گیرد که این حالتها خود نشانه است بر این که زندگانی و مرگ انسان و نیز آگاهی و علم او از جانب خداوند است. در آیه 71 قرآن گوشه دیگر از حیات انسان را مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌فرماید این خداوند است که گروهی را بر گروهی دیگر در رزق برتری می‌دهد. مراد از این سخن این است که در یک جامعه سالم و بدون تبعیض هر انسانی برابر با تلاشی که انجام می‌دهد از مواهب طبیعی و اجتماعی بهره‌مند می‌گردد. روشن است که تمامی افراد جامعه از این نظر یکسان نیستند، بلکه عده‌ای دارای استعداد و پشتکار بیشتری هستند و عده دیگر در این زمینه‌ها توان کمتری را از خود نشان می‌دهند و از اینجاست که عده‌ای از مردم بر گروهی دیگر برتری مادی می‌یابند. اما دلیل اینکه خداوند پیدایش این تفاوت‌ها را به خود نسبت می‌دهد به خاطر این است که خداوند خالق تمامی افراد بشر است و هر انسانی را با استعدادها و حالات مخصوصی آفریده است و این تفاوت در آفرینش زمین ساز پیدایش تفاوت‌های بعدی خواهد بود. چون این نتیجه گیری می‌شود که پیدایش و به دست آوردن نعمت‌های مادی تنها به دست انسان نیست، بلکه این خداوند است که زمین ساز این نعمت هاست و در حقیقت نعمت دهنده حقیقی اوست. و این مطلب بدین معنا نیست که تلاش در راه به دست آوردن روزی بی ثمر است، بلکه مراد این است که انسان باید تلاشش را در حد متعارف انجام دهد و در این حال امید و توکل او برای دست یابی به نتیجه تنها باید به خدا باشد، نه آنکه اتکایش به تلاش خود باشد. و باید توجه داشته باشد که چه بسیار مردمی بودند که به همین میزان تلاش کرده اند ولی به نتیجه مطلوبشان دست نیافتند. این مطلب خود نشانگر عدم استقلال انسان در دستیابی به اهداف خود می باشد. در ادامه آیات قرآن درباره محیط خانوادگی نوع انسان می فرماید و خداوند برای شما همسرانی از جنس خودتان قرار داد و از همسرانتان پسران و نوادگانی برای شما به وجود آورد و از پاکیزه ها شما را روزی داد. پس آیا به باطل ایمان می آورند و نعمت خدا را انکار می کنند؟ آنها غیر از خدا موجوداتی را می پرستند که مالک روزی آنها از آسمان و زمین نیستند و توانایی بر این کار را ندارند. پس برای خدا همانند و شبیه قائل نشوید، چرا که خدا می داند و شما نمی دانید. مشتکان برای پرستش بتان این گونه استدلال می کردند که این بت‌ها واسطه ما با خدا هستند و نعمت‌ها همه به دست آنان است. از این رو آنها را در سرنوشت و سود و زیان خود مؤثر می پنداشتند، در حالی که می دانیم هیچ یک از اینها در اختیار بت‌ها نیست. در آیه 74 قرآن پس از اثبات لزوم عبادت خداوند بحث دیگری را مطرح ساخته و مشتکان را از این که برای خداوند فرزندانی قرار دهند و یا مطالبی از این نوع را بر زبان جاری سازند نهی می کند. در ادامه آیات قرآن به بیان دو مثل می پردازد تا بحث‌های گذشته برای همگان قابل فهم گردد. قرآن می فرماید خداوند مثالی زده و بیان می کند که بنده مملوکی را که توانایی بر هیچ چیز ندارد و انسان با ایمانی را که رزق نیکو به او بخشیده است و او پنهان و آشکار از آنچه خدا به او داده انفاق می کند، آیا این دو نفر یکسانند؟ حمد و ستایش مخصوص خداوند است، ولی اکثر آنها نمی دانند. و خداوند مثال دیگری زده، دو نفر را که یکی از آن دو لال است و قادر بر هیچ کاری نیست و سربار صاحبش می باشد، او را به سراغ هر کاری بفرستد عمل خوبی انجام نمی دهد. آیا چنین انسانی با کسی که امر به عدل و داد می کند و براه راست قرار دارد مساوی است؟ در آیه 75 قرآن دو نفر را با هم مقایسه کرده که یکی قدرت بر هیچ کاری ندارد و دیگری سرچشمه نیکی های مختلف است. در آیه 76 نیز قرآن بار دیگر دو انسان را با هم مقایسه می کند که یکی توان انجام هیچ کار خیری را ندارد، در حالی که دیگری بر راه راست بوده و مردم را دعوت به عدل می کند. و با این مثل بار دیگر چون آیه 75 جایگاه خداوند را در نظام هستی برای مردم تشریح می کند و می فرماید این خداوند است که توان هدایت مردم و سعادتمند ساختن آنان را دارد، اما بت‌ها موجودات کور و کری هستند که قدرت بر انجام هیچ کاری را ندارند و پیروی از آنها ثمری جز گمراهی در بر ندارد. خب شنوندگان عزیز، با ترجمه و توضیح آیه 76 از سوره نحل به پایان برنامه امروز می‌رسیم. تا برنامه آینده که چند آیه دیگر از این سوره را برای شما ترجمه خواهیم کرد، خدا یار و نگهدار شما.
سبحانك 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 سبحانك